30558 سامانه پیامکیمون و خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم. 220-485 و 220-58-800 و به ما بگید که چرا انیمیشن ببینیم. خب در تحقیقاتی که من انجام دادم به این نتیجه رسیدم سال 1996 بود که انیمیشن داستان اسباب بازی در سینماهای آمریکا و بعد کشورهای سایر قاره ها اکران شد و با استقبال بی‌نظیری از سمت تماشاگرها و منتقدین روبرو شد. این پویانمایی در کنار داستان جذاب و کیفیت بالای ساختش تونست در صنعت سرگرمی، اسباب بازی، لوازم تحریر و جلدهای ویژه، موسیقی و حتی به لحاظ تجاری هم جریان ساز بشه. این ظرفیت پویانماییه و خوبه که تو کشور ما هم بیش از پیش بهش توجه بشه. چرا توجه نمیشه؟ اصلا شاید توجه میشه من نمیدونم. من چرا نمیدونم؟ همجور نظر میدم. اصلا من چی میگم؟ خب رسیدیم به بخش چیزایی که خوبه بدونیم و خانم شهره احمدوند روزنامه‌نگار و محقق اینجا هستند در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. سلام بر شما، چرا انیمیشن ببینیم؟
اول بزنین سلام کنم. سلام میکنم به شما و همه شنوندهای در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. من دوباره اومدم به چراهای شما در بخش مقالات و پژوهش‌ها پاسخ بدم.
درد سر شده براتون؟
نه، با اختیار انجام وظیفه است دیگه.
نفهم
قربان شما. حالا بله، من چند تا مقاله رو بررسی کردم و جستجو کردم در فضای حالا مجازی و جاهایی که میتونستم. یه مقاله بود آقای معنوی که در مورد این بود که اصلا ما چرا باید انیمیشن ببینیم به چهار دلیل. بررسی کردم. یکی اینکه گفته بود که اولین دلیلش این بود که داستانه متفاوت و جذاب داره انیمیشن و گفته بود که شبیه به هیچ چیز نیست و منحصر به فرده. بخاطر اینکه داستاناش جذابه و متفاوت هم هست با بقیه داستانها و بیننده منتظر داستان و اتفاق جدیدی هست توی انیمیشن و حوصله بر هم برای اون شخص نیست.
عجیب گاهی.
آره، و روایت های جذابی هم داره. این در این مقاله ذکر شده. و دومین دلیلش تخیل و اغراق بودش که قطعا همه انیمیشن ها این تخیل حتما درونش هست،
به خصوص از نوع ژاپنیش.
اونم میتونه باشه. این اغلب انیمیشن ها دارن دیگه. دقیقا اینطوره. و ما رو میبره به دنیای خیال و از اون واقعیت فاصله میگیریم که این در این بخش گفته شده و مسافر دنیای خیال میشیم. این که از دلیل دومش بود. دلیل سوم طراحی خوب و منحصر به فردش هستش. این طراحی شخصیت ها و طراحی اون افرادی که تو انیمیشن هستن کاملا منحصر به فرد هست. یعنی شما ما به ازای بیرونش رو ممکنه نتونی ببینی، ولی در انیمیشن شما اون طراحی رو میتونی ببینی و بسیار زیاد هم طراحی اون حالا انجام شده و میتونه مثلا حالات روحی انسان مثل خنده، گریه، احساس غم، شادی کاملا تونستن خوش رنگ و لعاب طراحیش بکنن توی انیمیشن ها. یه دلیل چهارمش هم در این مقاله که اومده ذکر شده گفته که
به نظر من همون اولیش کافی بود واقعا
که داستان متفاوت و جذابه. آره، خب اینا حالا با هم دیگه یک بسته زیبا رو درست میکنه و ما رو جذب میکنه به سمت انیمیشن. دلیل چهارمشون کوچک اما تأثیر گذار هستش و گفته که قهرمان محور هستن انیمیشن ها و گره های بزرگ دارن و کلن داستان های این شکلی دارن و مختصر و مفید هستن و میتونه این به خاطر انیمیشن ها چون کوتاه هم هستن اکثرشون و میتونه تأثیر گذاری بیشتری داشته باشه.
اتفاقا صحبت هم کردیم دیگه با یعظیمی در همین مورد که گفتن اتفاقا کشور ما خیلی خوب کار کرده، بچه‌ای که
اخیراً که خیلی بهتر شدن
انیمیشن‌های کوتاه خیلی پیشتازن حتی تو دنیا. جالب بود برای خودم.
15 آوریل روز جهانی انیمیشن بوده. یه مقاله‌ای خانم بهرامی نویسنده این مقاله در مورد این روز حالا نوشتن با عنوانی که چرا باید انیمیشن ببینیم، دقیقاً مثل سوال امروز بله برنامه ما،
سوالی که ما داریم تو
آره بررسی کرده، بررسی خوب. کرده اینکه چرا ما باید انیمیشن ببینیم به مناسبت روز جهانی انیمیشن که 15 آوریل بوده. گفته که همه ما فیلم و سریال می‌بینیم و نمایشی از واقعیت فیلم و سریال و فرقی حالا نداره که حالا علمی تخیلی باشه، ترسناک باشه، چه ژانر و چه گونه ای باشه حتی، و تنها بخشی از اون ممکنه که انتزاعی باشه در اون حالا اون فیلمی که داره ما میبینیم، ممکنه یه بخشش انتزاعی باشه، همه اون فیلم انتزاعی نمیتونه باشه در دقیقا. فیلم واقعی
امکانش نیست.
بله امکانش هم نیست، حتی اگر اون صاحب اصلا خیلی تلاش بکنه که ما به انتزاع نزدیک بکنه دقیقا. ممکنه بازم ما به انتزاعی که اون بخواد نزدیک نشیم.
اصلا جالب عذاب در نیفت.
دقیقاً. حالا گفته که در انیمیشن کاملا برعکس اینه، کارگردان انیمیشن در واقع از ابتدا خلق میکنه و تصویر رو ارائه میکنه که نزدیکترین حالت به اون چیزیه که ما در ذهن ما هستش و میگذره، و این خیلی اتفاق جالب و جذابیه و ما رو کلا با تخیل خالص روبرو میکنه و چیزی که از ذهن ما میگذره خیلی نزدیکتره تو انیمیشن تا واقعیتی که فیلمشو میبینیم، و انیمیشن گفته که قابل در دسترس‌تر و خیلی مفهومش هم بیشتر به ما نزدیکتر هستش. نویسنده این مقاله در ادامه در مورد تاریخچه انیمیشن میگه، میگه که آمریکا و فرانسه در زمینه انیمیشن خیلی شناخته شده تر هستن، در حالی که توی جنگ جهانی دوم که ایجاد شد و حالا رخ داد ژاپنی داشتن خیلی پیشرفت میکنن در زمینه انیمیشن، ولی به خاطر جنگ جهانی دوم یه خورده عقبگرد داشتن و یه خورده کند شد حرکت صنعت انیمیشن سازیشون. البته
باشه سرعتی دوباره برگشتن و خیلی جلوتر از اون چیزی که بودن،
و تا الان به قول شما تونستن اون حالا اون کند بودن روندشون رو جبران بکنن و الان تونستن به جایگاه خوبی برسن، طوری که قبلا انیمیشنشون با اسم انیمیشن ژاپنی، برای من خیلی جالب بود، ژاپنیمیشن بوده.
چه جالب.
و اون زمان با تحقیر روبرو می شده، یعنی تحقیر می کردن انیمیشن های ژاپنی رو، اینقدر که
اونایی که تحقیر می کردن الان باید بیان ببینن.
بله الان کارشون خیلی درست و درجه یک شده. یه مقاله دیگه ای بودش که پرداخته بود به این که بازم به چرایی دیدن انیمیشن از یک زاویه دیگه. گفته بود که انیمیشن اصلا بدون محدودیت سنی هستش، یعنی هیچ محدودیتی نداره برای سنی مختلف. آره. خب. و حتی یه نکته جالبی که اینجا گفتن اینه که برخی از انیمیشن ها اصلا مخصوص کودکان اصلا ساخته نمیشه، برای بزرگسالان ساخته میشه و بر اساس ژانرهای مختلف، مثلا مثل خشم، مرگ، نفرت و یا کنکاش هایی که برای موضوعات مختلفی وجود داره، مثل اخلاق، فلسفه، انسانیت، اینا موضوع و مضامین یه خود برای بزرگسالان هستش که در انیمیشن های مختص بزرگسالان به اون پرداخته میشه. و یه جای دیگه از این مقاله اومده بود بررسی کرده آقای منوی که کارگردان های انیمیشن خوب. اون رم اومده بود بررسی کرده بود این نویسنده و گفته بود که اونا جرأت میکنن و به راحتی شخصیت های مهم رو میتونن کنار بگذارن، در صورتی که در واقعیت یک کارگردان نمیتونه جسارت به خرج بده در ابتدای کار یا وسط کار، مثلا شخصیت اول کار و اون حالا فیلمشو کلا از فیلم بیرون کنه، یا حالا به مرگ داشته باشه یا حادثه‌ای باشه یا هر چیز دیگه. و در انیمیشن اتفاق میفته، ممکنه شخص اول انیمیشن کاملا حذف بشه در ابتدای انیمیشن و این جذاب‌تر میکنه داستان رو برای اون حالا شخص بیننده.
خب دیگه بازم هست.
بله بله هست، اگه حالا وقت باشه.
بله وقت داریم.
نه یه جایی از حالا من دوباره توی یکی از پژوهش‌ها دیدم که اومدن که انیمیشن‌های ژاپنی رو اومدن مقایسه کردن با انیمیشن‌های غربی، حالت مقایسه‌ای داشتن ژاپنی و غربی رو، و گفتن که مثلا انیمیشن های شرکت والت دیسنی که خیلی سرآمد هست در دنیا روایت های ساده داره، هم ساده است داستان های حالا والت دیسنی و شخصیت هاشون، شخصیت پردازشون خیلی پیچیده نیستش، در صورتی که در انیمیشن های ژاپنی اگه دقت کرده باشین دقیقا برعکسه. بله روایت ها پیچیده، جزئیات خیلی دقیق و خیلی زیاد و دقت بیشتری داشتن و حتی نقش های فرعیشون هم با جزئیات زیادتری هستن، یعنی نقشه فرعی مثل نقشه اصلی کاملا با جزئیات هستش در شخصیت پردازی های انیمیشن های ژاپنی.
خیلی دوستای من میگفتن ژاپنی ها خیلی حسرت چشم دارن تو انیمیشن هاشون، دقیقاً بله. برخلاف چیزی که هستن چشم های درشتی طراحی میکنن.
دقیقاً. مقاله های خارجی هم که غیر از فارسی زبان ها، اونا هم همینطور، اونا هم به پرداخته بودن به موضوع امروز ما که چرا باید انیمیشن ببینیم و دلایل مختلف خودشون داشتن، مثلا نامحدود بودن اون پتانسیل انیمیشن باعث کشف فرهنگ‌های مختلف برای ما میشه و درک فرهنگ‌های مختلف میشه و این کمک میکنه که دوست داریم ایرانی ها هم انیمیشن های بیشتری به درست کنن که فرهنگ ما منتقل بشه، چیزی که عظیمی هم گفتن در بخش قبلی که ما باید در این بخش خیلی سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. و اینکه سرگرم کننده هستش و فقط انیمیشن به موضوعات مثلا حالا جذاب های مثل حالا کارتونی نیپر، در صورتی که به محیط زیست میپردازه، به مباحث سیاسی میپردازه،
حتی به نسبت خیلی از فیلم هایی که جدیدن تو دنیا تولید میشن آموزنده تر هم هستن. یعنی نکاتی توش مطرح میشه که شما تو این فیلم هایی که اخیرا ساخته میشه اصلا نمیبینی این نکات.
دقیقاً درسته، مثلا مباحث نجات پرستی اینا در انیمیشن خیلی تونسته خیلی خوب بروز پیدا بکنه و حالا داستان پروری که انجام میدن. و چیزی هم که خیلی مهم هستش که بزرگترام در کنار بچه ها بیشتر لذت میبرن از انیمیشن، اینجوری نیست که فقط بچه ها لذت ببرن. فقط من یه چیزی هم بگم، پژوهش های مختلفی در ایران صورت گرفته روی کودکان و به این رسیده بودن که چون میدونم وقتم کمه در این بخش، که کودکانی که مقایسه کردن یک بخش حالا هدف رو و یک بخش آزمایشی رو روی کودکان، این پژوهش گفته بود که روی خلاقیت بچه‌هایی که تونستن آموزش‌های از طریق انیمیشن ببینن بیشتره.
چقدر
و این خیلی میتونه قابل تأمل باشه برای کسایی که در بحث آموزشی دارن فعالیت میکنن. یعنی کودکانی که با انیمیشن آموزش دیدن خیلی بهتر و خلاقانه تر
یادگیریشون
بیشتر از بچه‌هایی بوده که در حال روال معمول یادگیری داشتن.
حالا یه سوال من از شما دارم، رابطتون با این انیمیشن بابا لنگراس چطور؟
برای دختر خانم‌ها که خیلی جذابه.
اصلا می‌خواستم بگم بیشتر دختر خانم‌ها مخاطبش هستن. ضمن که خیلی ممنونم از شما خانم احمدوند که همراه بودید با من در قلمرو فرهنگ امروز. خیلی خیلی مفید بود. این بابا لنگدرازم به خاطر این پرسیدم که چون می‌خوام الان موسیقیشو بشنوم.
چقدر جذاب.
بریم بشنویم. بازم میخوام برم سراغ پیامک های شما دوستان شنونده که به من گفتید چرا انیمیشن ببینیم. این جواب دادید 30558. آقای علی سلمانزاده از آذرشهر پیامک دادن، نوشتن که نگاه من به انیمیشن نگاهی سطحی و تفریحی نیست. من تقریبا مخاطب جدی انیمیشن کوتاه و بیکلام هستم. بیشتر انیمیشن هایی هم که میبینم مفهومی هستن. پس شما این کاره یا؟ آقا باقر پیامک دادن نوشتن که همه ما نیاز داریم که کودک درونمون همیشه زنده و بیدار باشه و زنده و بیدار نگهش داریم تا از مشغله ها و درگیری هایی که اطرافمون هست دور بشیم. آقا امیر از سبزوار گفته که من متوجه سوال نشدم. اون سوال ساده بود، چرا انیمیشن میبینیم؟ یعنی از این ساده تر؟ خانم محبی از تهران گفتن که چون دقیقاً خاطرات کودکی رو برام زنده میکنه، به خاطر همین من انیمیشن زیاد میبینم. خب این همه من گفتم، شما هم گفتین، اما ببینیم که کارشناس برنامه‌مون چی میگه. احسان رضایی عزیز سلام.
سلام عرض میکنم دانیال جان به شما و همه مخاطب ها و شنونده های عزیزمون. آرزو سلامتی دارم.
همین آرزو رو برای تو هم داریم. ما احسان جان موضوعمون اینه که چرا انیمیشن ببینیم.
خیلی
موضوع جذابی هم هست.
شنیدم هم بحث رو و هم یه تعداد از نکاتی که شنونده های عزیز فرمودن، همش هم درست بود دیگه تقریبا. همه نکاتی که گفتن دقیق و درست.
حالا میخواییم بیشتر بررسیش بکنیم، هم از جنبه روانی و هم از جنبه اجتماعی و تأثیراتی که هم رو کودک میذاره تماشای انیمیشن، هم رو بزرگسال. از زبان تو بشنوید.
من میخوام با عزت اول از جنبه روایی بررسیش بکنم،
باشغم.
داستانی و روایتگری
قبول.
و اون هم این که انیمیشن یا پویانمایی یک عرصه ای هست برای تعریف کردن انواع و اقسام داستان ها و عرصه امکانه، عرصه خلاقیته. یعنی ما چیزهایی که در فیلم، خیلی هاشو در فیلم سینمایی نمیتونیم اجرا بکنیم و به نمایش بذاریم مگر با جلوه های بصری پیچیده، همه رو میتونیم به راحتی در انیمیشن اجرا بکنیم و اونجا به منظر ظهور بذاریم. این نکته اول. وقتی این امکان رو داریم، ما میتونیم داستانهای پیچیده تعریف کنیم دیگه. یعنی داستانهایی که در خیلی از قالب‌های دیگه امکان، در تئاتر، در فیلم، در مستند امکان ساخته شدن و روایت کردنشون نیست، این داستانها رو ما در انیمیشن به راحتی میتونیم به تصویر بکشیم. شما فرض کنیم مثلا خیلی از نه فقط داستان هایی که مثلا مربوط به فیبل و حیوانات هستن، بلکه مثلا داستان های تاریخی، اینها در سینما همشون یا قابل تصویر کردن نیستن یا با هزینه های زیاد.
کاملا
با انیمیشن خیلی دستمون بازتره.
درسته.
داستان های فانتزی، داستان های علمی تخیلی، اینا در انیمیشن امکان پذیری بیشتری دارن. یا مثلا انیمه های ژاپنی در عرصه هایی وارد میشن مثل روح، که حالا با تعریف خودشون، تعریف ژاپنی ها از روح و امکاناتش، که اصلا قابل تصویر در انواع دیگر داستانگویی های مصور نیستش. و این امکاناتی که انیمیشن به ما میده امکانات روایی هست، امکانات داستانگویی هست که در جای دیگه نیست. از این جهت داستان‌هایی رو ما در انیمیشن ها و پویانمایی ها شاهد هستیم که اینا خیلی داستان‌های خلاق‌تری هستن.
درسته.
داستان‌های مبتکرانه‌تری هستن.
درسته.
و تماشای اینها خودش یک نوعی از فعال کردن ذهن در عرصه خلاقیت پردازی میتونه باشه.
درسته. حالا به نظر چه تأثیری داره که والدین با فرزندانشون با هم بشینن یه انیمیشن رو ببینن؟
خب حالا انیمیشن ها رده بندی های سنی متفاوت داره دیگه. یعنی همه انیمیشن ها برای بچه ها مناسب نیسته.
دقیقا.
و وقتی ما میخواییم که انیمیشنی انتخاب بکنیم، صرف این که انیمیشن هست، این کار نباید بگیم این برای بچه خوب هستش. خیلی از داستان‌های بزرگسال رو با می‌بینیم الان دارن در قالب انیمیشن تعریف می‌کنن. داستان‌های روانشناسی من دیدم در انیمیشن. بنابراین نکته اول این که به رده‌بندی سنی باید خیلی با جدیت توجه کنیم.
درسته.
نکته دوم این که دیدن یک کارتونی که مناسب سن کودکان هستش توسط پدر و مادر و بچه‌ها باعث همزبانی این دو نسل میشه، باعث نزدیکی این دو نسل به هم دیگه میشه. یعنی خیلی وقتها مفاهیمی رو پدر و مادر بعدها میخوان آموزش بدن به بچه ها، میتونن از همون عناصر کارتونی و انیمیشنی استفاده بکنن برای آموزش هاشون، که اگه ندیده باشن این امکان رو از خودشون گرفتن، محروم شدن از این امکان.
به نظرت فرق میکنه که در اون انیمیشنی که قرار با هم ببینیم ایرانی باشه یا خارجی؟
حتما فرق میکنه. ما در سالهای اخیر به خصوص در حوزه انیمیشن رشد بسیار بسیار زیادی کردیم و انیمیشن سازهای خیلی توانایی داریم. این فرقی که گفتم میکنه از این حیث هست که هر محصول فرهنگی در یک زمینه فرهنگی خاصی تولید شده، یعنی با یک پیش فرض هایی. من یه نمونه شو گفتم، انیمه های ژاپنی داستان های مربوط به ارواح دارن با تعریف خودشون از روح.
خب
یعنی اون تعریف لزوماً تعریف ما از روح از بقای بعد از فوت نیستش، تعریف دیگریه که این تعریفه اگه هرچی دقیق تر بشه و به فرهنگ خودمون نزدیک تر بشه در تربیت هم کار پدر و مادر ساده تر میشه. بنابراین انیمیشن ایرانی دیدن از این حیث خیلی اهمیت داره. خیلی وقتا برمیخوریم به این مسئله که بچه ها انیمیشنی دیدن، انیمیشن آمریکایی بوده، اروپایی بوده، مربوط به یه فرهنگ دیگه بوده، بعد میان چیزهایی از پدر و مادرها میپرسن که تو اون انیمیشن طبیعی فرض شده،
درسته،
ولی تو فرهنگ ما نیست و بچه دوچار دوگانگی میشه.
خب آخه الان یه سوال امکان داره پیش بیاد احسان جان، بله. که مثلا الان شنوندگان ما بگن که مگه چند تا انیمیشن ایرانی ما داریم که بتونیم ببینیم؟ بعد خب به قدری هست که رقابت کنه با تعدادی که کشورهای دیگه؟
از حیث تعداد نه، متاسفانه انقدر محصولات پرشماری ما نداریم.
دقیقا.
ولی از حیث تکنیک به شدت رشد کرده انیمیشن سازهای ایرانی. هر سال دو سه تا انیمیشن خوب ایرانی میاد، همینا رو ببینیم. الان بعضی از انیمیشن های ایرانی خوب میبینیم، مثلا آخرین داستان که مربوط به داستان ضحاک بود پارسال به فهرست اسکار راه پیدا کرد. یعنی از حیث تکنیک اینقدر قوی هست که یک جشنواره معروف و معتبر سینمای جهانی این انیمیشن رو به فهرست نهایی خودش راه میده. منظورم اینه که ما از این دست کارها داریم و میشه اینها رو پیگیری کرد، پیجویی کرد و پیدا کرد. درست. اگه دنبالش بریم حتما پیدا میکنیم و حتما منجر به نتیجه مطلوبمون میشه.
چند لحظه پیش بود که با آقای عظیمی صحبت میکردم که قطعا میشناسینشون.
بله بله.
دوست دارم نظر تو رو در مورد این موضوع بدونم که قبلا تو این انیمیشن همه به دنبال قول چراغ جادو بودن و که به آرزوهاشون برسن، اما الان یه جوری دارن به بچه ها یاد میدن که خودشون برن دنبال خواسته هاشون. به نظرت این شکلیه یا اینکه این توهم منه فقط؟
عرض کردم انیمیشن عرصه خلاقانه قصه گویی هست و بنابراین یک نوع قصه فقط درش روایت نمیشه، قصه های مختلف روایت میشه، هر کسی میتونه قصه خودش رو بگه. و الان ما چون که تولیدات انیمیشن بیشتر شده، مفاهیم مختلف و متنوعی از جمله همین مفهومی که شما میگید، بله، در انیمیشن ها داره آموزش داده میشه.
البته طبیعی هم هست دیگه، با توجه به دوره‌های مختلف اصلا این قصه سازی هم خودش تغییر میکنه دیگه، با توجه به شرایط نسل.
دقیقا، بله، همینطوری که میفرمه.
خب صحبت از این شد که با خانواده انیمیشن ببینن بچه ها، گفتم ایرانی ببینن، تو گفتی آره ایرانی باشه بهتره. حالا به نظرت ما چقدر موفق بودیم و اصلا آینده این صنعت، یعنی صنعت انیمیشن رو تو ایران چطور میبینی به عنوان کسی که نویسنده هستی و رسانه‌ای؟
من کارهای خیلی خوبی در سالهای اخیر دیدم.
خب.
و به نظرم میرسه که اگه جدی گرفته بشه از طرف سیاستگزاران فرهنگی، بچه های جوان خیلی انگیزه و امکانش رو دارن.
خب.
یعنی یه وقتی بود که تکنیکش رو بلد نبودیم، دوستم داشتیم که بسازی، ولی خب بلد نبودیم. الان واقعا بلد هم هستیم، میتونیم که بریم به این سمت و تولیدات خیلی خوب داشته باشیم، کمان که در همین چند سال اخیر تولیدات خیلی خیلی خوبی داشتیم و روی پرده اومده بعضیشون قابل رقابت با محصولات جهانی هستش، نمایش های خارج از کشور داره. و به خصوص این که ما قصه های زیادی برای تعریف کردن داریم.
کاملا درسته،
ما قصه های خودمون رو داریم، اینا رو میتونیم تعریف بکنیم و بدونیم که این قصه ها انقدر بکر و شنیدنی هست که موفق هم خواهد بود.
کاملا درسته. میونت با موسیقی کارتون چیه؟
خیلی عالیه.
مثلا میتونی الان حدس بزنی که ما چه موسیقی میخواییم پخش کنیم از کارتون ها؟ الان بازم متوجه نشدیم.
نه
رسوندم غیر مستقیم و مستقیم و چپ و همه جوره گفتم دیگه.
آره دیگه.
بریم بشنویم. ضمن اینکه باید خدافظی میکنم و ممنون که امروز هم با ما همراه بودی احسان جان رضایی، نویسنده و ژورنالیست.
قربون شما،
خدافظی.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. فکر میکنم که اصلا راهکارها رو هم یکی یکی شنیدیم، چه از زبان خود شما شنوندگان عزیزمون و چه از زبان میهمان و کارشناس عزیزمون. اما در این برنامه من دانیال معنوی گوینده، شهره احمدوند پژوهشگر، فرزانه عرفانی تبار نویسنده، مونا شعبانی صدا بردار، سمیه نجفی گزارشگر، فروزان امیدی هماهنگی و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بود. امیدوارم که همیشه دل تک تکمون خوش باشه و لبمون خندون، از بیماری و ویروس و دلتنگی هم دور باشیم. ماسک یادتون نره. تا فردا ساعت 12:30 خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با شما همراه بودیم در 22 روز از تابستان و تیر ماه 1399، از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که نزدیک میشیم به ساعت 14:02 بعد از ظهر. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد مورد پسند و عنایتتون قرار گرفته باشه و در ادامه با دیگر همکارانم در شبکه رادیویی فرهنگ همراه باشید. این دوستان از ساعت 14 تا 22 با برنامه‌های متنوعی که هم از برنامه‌های زنده و تولیدی هست با شما همراه خواهند بود. امیدوارم تا این ساعت از 22 روز از تیر ماه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعات پیش رو تا پایان این روز قرین آرامش برای شما همراهان گرامی شبکه رادیویی فرهنگ باشه. من بابک مینایی گوینده این نوبت کاری توفیق داشتم تا با شما هم کلام باشم و اما دیگر همکارانم در این نوبت. تهیه کننده خانم حاجی نوروزی، صدا بردار خانم شعبانی، ارتباطات خانم غلامی، هماهنگی خانم امیدی. در این روزهایی که پر از ویروس کرونا هست، سراسر جهان آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. به خدا می سپارمتون. ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو.
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ارتباط